بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفى صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين فريجا والله خبير بما تعملون. جریان طاعت و عصیان مصادیق بارزی دارد که از بارزترین اونها جهاد در راه خداست که مصداق طاعت است و رکون به ظالم است که مصداق عصیان است. در این کل از موارد هم به جهاد اشاره فرمود هم پرهیز از رکون به ظالم را. در جریان جهاد آیات فراوانی بود که قرائت شد. در جریان رکون به ظالم همین آیه 16 سوره واکه توبه است که فرمود ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا. کسانی محبوب خدایان و اهل سعادتند که نه تنها مجاهد و انقلابی باشند بلکه با بیگانگان هم ارتباطی برقرار نکنند. یه وقت کسی در صحنه جهاد حاضر است همون لحظه ارتباطش رو با بیگانگان هم حفظ میکنه، یا در زمان جبهه و جنگ در جریان جنگ حضور فعال دارد ولی بعد از انقضاء جنگ ارتباطش با بیگانه ها برقرار می‌کند. لذا این دو قسمت تولی و تبری را در کریمه 16 بازگو فرمود. فرمود کسانی محبوب خدایان و اهل سعادتند که هم اهل جهاد باشند در بعد مثبت و هم پرهیز داشته باشند از اینکه با بیگانگان سر و سر داشته باشند و در پشت اتاقهای دربسته با اینها راز و رمز داشته باشند. اینها تنها کارهای خلاف مطرح نیست، ممکن است خلاف شرع نکنند، یعنی به حسب ظاهر خلاف شرعی نیست، لاکن حق مردم را که تضییع میکنند خلاف شرع است. رضا فرمود که ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین. بنابراین کارهایی که در اسلام انجام میگیرد باید که در این چهار بخش محفوظ باشد. بخشی آنه که خدا راضی باشد، بخشی آن است که پیغمبر راضی باشد چون رضای پیغمبر به دستور خداست، منتها در اون بخشهایی که به پیغمبر مربوط است. بخش سوم مربوط به ائمه علیهم السلام است که از آنها به عنوان اولوالامر یاد شده. ائمه علیهم السلام هر چی از چیزهای راضی هست که طبق نص وجود مارک پیغمبر از طرف خدای آسمان و زمینشون ارجاع شده است. بخش چهارم مردم مسلمان هست که اگر یه چیزی به حسب ظاهر خلاف شرع نیست ولی حق مسلم مردم است، مردم باید رضایت بدن، حاضر باشن، راضی باشن، مطلع باشن. در این کل از موارد نه مربوط قول الامر مربوط دولت مؤمنین معلوم شد نادر بخش چهارم است. اونجا که بود اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم، این مال خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام. در اینجا که فرمود من المؤمنین یعنی شما بخواد راز و رمزی با بیگانه ها داشته باشید، گذشته از اینکه باید خلاف شرع نباشد خلاف شرف هم نباشد. یعنی حیثیت ملی در خطر است، امنیت ملی در خطر است. باز البته بازگشتش باز خلاف شرع خواهد بود ولی حق مردم اونقدر محترم است که ذاتاً رسول الله را در کنار حق خود یاد می کند. رضا فرمود اونهایی که مجاهدند از یک طرف و با کسانی که ارتباط با خدا و پیغمبر و مؤمنین ندارند رابطه شدیدی برقرار نمی کنند ثانیاً. مطلب دیگر است که این که در آیه 14 فرمود قاتلوهم، یا در آیه قاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم آیه 12، این در صورتی است که مشرکین بین این سه چهار کار جمع بکنند. اگر این سه چهار کار را انجام دادن استحقاق قتال دارند، یا هر کدام از این امور یاد شده مصحح قتال است. در آیه 12 فرمود به این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. آیا مصحح قتال گذشته از نقض عهد طعن در دینم هست؟ اگر کسی تبلیغ علیه اسلام کرد و اون عهدها را نقض کرد، این دوتایی با هم را مرتکب شد، استحقاق قتال دارد یا هر کدام از اینا کافی است؟ چه این که در آیه 13 هم که ترغیب به مبارزه می کند می کند الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم یک و هم به اخراج رسول دو و هم بدعوکم اول مرتین سه. یعنی این سه کار با هم که جمع شد مصحح قتال است، یا هر کدام از اینها به تنهایی مجبز قتال و مبارزه خواهد بود؟ اصلش در آیه 4 سوره مبارکه توبه اشاره شد. در آیه 4 سوره توبه فرمود به این که کسانی که عهدشون رو حفظ کردن اونها مستثنا هستند، و کسانی که نقض عهد کردن خدا از اونها تبری دارد. اونا که مستثنا هستند عبارت از این گروه هست: ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاهروا علیکم احدا. اونجا هم همین مسئله مطرح هست که کسانی که مستثنا هستند باید جمع این دو کار را نکنند، که اگر یکی از این دو کار را کردن عیب ندارد. یکی لم ینقصوکم شیئا، یکی لم یظاهروا علیکم احدا. اگر این دو تایی با هم را انجام دادن اشکال دارد، وگرنه اگر یکی را انجام دادن نه دیگری را، اینا مصحح قتال ندارد. خب چه در آیه 4، چه در آیه 12، چه در آیه 13 معیار جمع نیست. هر که هر کدام از اینها نقض عهد است مصحح قتال. منتها چون قتال یه امر دشواری است، چون که فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم، و امر دشوار را باید از جهات گوناگون توجیه کرد تا سبک بشود، لذا ذات اقدس اله جهاد فراوان ذکر میکند، نه اینکه جمع اینها دخیل است در تجویز قتال، بلکه هر کدام از اینها باشد چون نقض عهد است. وقتی نقض عهد کردن مشرکی نقض عهد بکند مستحق مبارزه است، خواه نقض عهدش همراه با طعن در دین و مانند اون باشد یا نباشد. پس اینکه فرمود به این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و طعن فی دینکم، این طعن در دین در حقیقت ذکر خاص بعد از آن است، چون یکی از مواد قصدنامه و اون تعهدنامه این است که تبلیغ علیه اسلام نکنند، دین را مطعون نکنند، طعنه نزنند، توهین به دین نکنند، تبلیغ علیه دین نکنند، دین را اسطوره و خرافات ننمایند. اگر چنانچه مواد دیگری را نقض کردن و در باره دین این تبلیغ سوره داشتن، دین را متهم کردن به خرافات و مانند آن، جمع کردن بین چند ماده. وگرنه طعن در دین در حقیقت یکی از مصادیق همون تعهد است، قصدنامه است که اینا ترک کرده. خب پس آیه 4 و آیه 11 و آیه 12 و آیه 13 کل واحد را کافی می‌داند، منتها برای تعییج مجاهدان در آیه 13 چند دلیل را کنار هم ذکر کند. می‌فرماید اینها کسانی هستند که نقص عهد کردن از یک سو و در جریان تبعید هم سعی کردن پیغمبر را از مکه خارج کنند، بنابرای که هم و به اخراج رسول ناظر به هجرت باشد از سوی دیگر، و هم بدعوکم اول مرتین از سوی سوم، اینا در جنگ بدر پیش قدم بودند، در جریان خندق پیش قدم بودند، در جریان احد پیش قدم بودند، اینا مهاجم بودند. خب مطلب دیگر اون است که این که در آیه 4 فرمود ولم یظاهروا علیکم احدا و در آیه 13 فرمود و همو به اخراج رسول، متاعین فراوانی برای مشرکین حجاز ثابت در هر فرصتی هر کدام از اینها که ذکرش لازم بود مطرح میشد. مثلا دستور مبارکه انفال که بحثش قبلا گذشت، جنایت هایی که همین صنادید قریش نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعمال کردن بازگو فرمود. آیه 30 سوره انفال این بود و از یم کرو بکر لذین کفرو لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو که، اینا مکر و توطئه های فراوانی داشتن، یا تو را اسیر بگیرن، محاصره کنن، حبس کنن، یا بکشن یا تبعید کنن. این که در آیه 30 سوره انفال فرمود لیثبتو که او یقتلو که او یخرجوک، این یخرجوک همان است که در آیه محل بحث سوره توبه به این صورت آمده است که و این گروه بعد اول همو به اخراج رسول، این که فهمون به همو به اخراج رسول همان است که در سوره انفال آیه 30 فرمود به این که اینا مرگ کردن تا اینکه یخرجو چه، و همو به اخراج رسول یعنی آیه 13 سوره مبارکه توبه که محل بحث است با او یخرجو چه که آیه 30 سوره انفال است هماهنگ، چه این که در سوره مبارکه ممتحنه هم از این جنایت اونها خبر داد. آیه اول سوره مبارکه ممتحنه این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، گاهی می‌فرماید به این که لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه که محل بحث است در سوره توبه، گاهی هم بازگو می‌کند به این صورت که کسانی که دشمن خدا و دشمن شمایند، دشمن خدایند یعنی به شریعت او اعتنایی ندارند، دشمن شمایند به شرف ملی شما حرمت نمی‌دارند، معادن شما را، ارض شما را، حیثیت شما را، حقوق شما را پامال میکنه، پس نه شرع را میشناسن نه شرف را، هم عدو الله هم عدو الناس. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا که تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق که شدن عدو الله، یخرجون الرسول و ایاکم که شدن عدو شما. خب حالا شما برابر اون آزادی که خدا به شما داد دین را پذیرفتید، کاری هم به اونا ندارید، اونا تلاش و کوشش کردن که اینا را از سرزمین مکه شما را بیرون کنن و اموال شما را مصادره کنن، به شما هم اجازه نمیدادن که شما اون اموال منقول را از مکه به مدینه بیارید، بالاخره سرانجام مجبور میشدید که از مکه مهاجرت کنید بیاید مدینه، تو مسجد مدینه، تو ایمون مدینه دید از صاحب صفه باشید. اینا بس عذاب شما. گاهی از همو به اخراج رسول سخن به میون میآید، نظیر اونچه که در سوره انفال و سوره توبه است. گاهی هم از تبعید قاطبه مسلمان‌های مکه سخن به میان می‌آید، نظیر آیه اول سوره ممتحنه که همون یخرجون الرسول و ایاکم، گذشته از تبعید پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبعید مسلمان‌ها هم مطرح است. منظور آن است که پیغمبر از مدینه بیرون کنند یا هم همت کردند و قصد کردند که بعد از فتح مکه پیغمبر از مکه بیرون کنند. لکن صرف احتمال مصحح قتال نیست، با اینکه هم معصیت معصیت نیست اصلا، ولی کسی عقیدش این است مکر میکند. اینجا همو یعنی توطئه کرده، نظیر اون چیزی در سوره مبارکه انفال گذشت که آیه 30 سوره انفال این بود: به ازیم کرو بکردنین کفرو لیسبتو که و یقترو که و یخرجو که و یم کرو. این هم همون توطئه و مکر است، وگرنه همه بر گناه گناه نیست. و در جریان هسته یوسف سلام الله علیه همه به گناه هم نبود، نه اینکه هم کرد. فعل خارجی که نه از هستی یوسف سلام الله علیه حاصل شد نه از اون زن، این مطلب اول. همت به گناه از اون زن صادر شده است چون همت بهی، اما از وجود مبارک یوسف سلام الله علیه قصد و همت هم حاصل نشده است، یعنی هیچ قصد نکرده. به دلیل اینکه اون همی که به اون زن اسناد داده شد به صورت مطلق اسناد داده شد تا اون هم متبه، اما درباره هستی یوسف سلام الله علیه و هم به ها لولا ان را برهان ربه، اینم که برای امتناع است. اگر برهان رب را نمیدید قصد میکرد، ولی چون برهان رب را دید از قصد هم نکرده. پس وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فعلا و نیتن معصوم بود، اون زن فعلا گناه نکرد برای نیتن آلوده بود. ازا ذات اقدس اله در باره هست یوسف سلام الله علیه فرمود: کذالک لنصر فعنه سوء و الفحشاء انه کان من عباد المخلصین. زمخشری به دیگران هم بازگو کردن که در جریان یوسف سلام الله علیه هم ذات اقدس اله شهادت به اثبتش داد، هم شیطان اعتراف کرد و هم اون زن، اما ذات اقدس اله شهادت به اثبتش داد. برای اینکه هم این لولا را ذکر فرمود، هم فرمود به اینکه در نصر فعن حسو نل نصر فهو انسو، نفرمود ما نگذاشتیم این قصد بکنن یا نگذاشتیم کار بد بکنن، فرمود بعدی را به طرف او اجازه ندادیم. یه وقت است که کسی بیمیل نیست کار بد بکنن ولی موانعی پیش میآید. یه وقت کسی در یک حصار عصمتی است که اصلا اون خلاف جرأت نمی کنند به حضور او بیاید. نفرمود لنصر فهو عن السوء، فرمود لنصر فعنه السوء والفحشاء. برهان مسئله این است که نو کان من عباد المخلصین. شیطان هم اعتراف کرد، برای شیطان خودش میگوید به این که هم را اقوا میکنم الا عباده که من هم مخلصین. خب اگر سورای قیاس این است که وجود مبارک یوسف سلام الله من المخلصین است، کبرا هم این است که شیطان میگوید من نسبت به اقواهای مخلصین دسترسی ندارم، پس برابر اعتراف شیطان وجود مبارک یوسف سلام الله منزه از دسترسی شیطان. اون زن هم اقرار کرد، گفت الان هست حسد حق ان رابطه، من خواستم اراده او را تصاحب بکنم وگرنه او اهل این کار نبود. قرض آن است که هم اهتمام کردن اگر صرف نیت باشد معصیت نیست، چه رسد به اینکه مصحح قتال باشد.
حالا بودیم یک از وارد نقض عهد شامل سیاسی عبدالرسولات بخواهم ما نقض عهد این مصحح نقض عهد.
بله، اگر دارن توطئه میکنند، یعنی دارن تلاش کوشش میکنند که نقض عهد کنند، باید این چنین باشه. بالاخره این که فرمود و ما تخافن من قوم خیانتن فن بز الیهم علا سوا، این چه این نباشد که شما حالا بعض این که پی بردی شم سیاسی داری متوجه شدی اینا میخوان توطئه کنن، سب بکنن اینا توطئهشون رو بکنن، یه جار منفجر بکنن، بعد شما شروع بکنید بیبرن که نیست. اگر شما برابر شم سیاسی احساس کردی اینا دارن توطئه میکنن، از همه اول باید جلوشو بگیری.
بس صرف احتمال میشه برای بتالی.
پس معلوم میشه که احتمام نه یعنی نیت، احتمام در سر توطئه باید باشد. اگر توطئه باشد بله، یعنی بیگانه در صدد این است که مسلمین را مصدوم بکنند، نظام اسلامی را براندازد دوباره. خب از این که فرمود و هم به اخراج رسول، معلوم می‌شود که اینا قصد توطئه داشت. گاهی جریان خصوص پیغمبر مطرح است، گاهی هم عموم مسلمین. مطلب دیگر این است که در نوبت‌های گذشته گفته شد بین که قتال در اسلام در حد ضرورت است، نه ضراوت. ضراوت یعنی خوناشامی که لا تکن علیهم سب و انذار. چون در حد ضراوت و خوناشامی نیست، چه در سوره مبارکه انفال چه در این آیه سوره توبه، مرز قتال را مشخص کرد. آیه 57 سوره مبارکه انفال این بود: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. همین که این تذکره حاصل شد دیگه قتال بس است. پس قتال برای نیست که شما آدم کشی راه بیندازید و مانند آن. قتال برای نیست که اینها متذکر بشن، اگر متذکر شدن بس است. این لعلهم یذکرونی که در آیه 57 سوره انفال آمده است، مشابه همین آیه است که در سوره آیه 12 است در سوره مبارکه توبه آمده: فمود فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. تا اینا نهی پذیر بشن، نهی از منکر در اینا اثر بکنن، متناهی بشن، دست بردارن. خب پس اینجا هم نشانه آن است که قتال در اسلام در حد ضرورت است و نه ضراوت و خونخواهی. مطلب بعدی آن است که در مواردی که اصل جهاد را ذکر میکنند، خب اون خیلی معلل نیست، اما در این گونه از موارد که سوابق تلخی است و رو در روی عملی با نظام اسلام قرار میگیرند، ادلهش هم ذکر میکنند و ادلهش هم به صورت تفصیل ذکر میکنند که الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم، تعبیر ذکر میکنند به این الا مثل تحزیز باشد یا استفهام انکاری که روی حرف نفی در آمده مفید سوء اثبات باشد، به قاتلو سرشنی است. مطلب دیگر آن است که این که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم المؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم، این آثار پنجگانه نسبت به کسانی است که بالاخره استحوذ علیهم الکفر و شیطان، اونا کسانی هستند که هیچی در اونا اثر نمی‌گذارد. اما خب یه عده مشرکینی هم در حکم بودن که هنوز اون سلامت فطرت را از دست ندادن. اگر یه فضای باز سیاسی پیدا بشود اونا می‌اندیشند و مؤمن می‌شوند. درباره اونا فرمود بیتوب الله علی من نشاء. پس حتی در فضای شرکالود مکه اگر امید نجات باشد، اونجا هم باز فیض ذات اقدس اله نازل خواهد شد. بیتوب الله علی من نشاء. تلاش های فراوان اشاعره عموماً و جناب فخر رازی خصوصاً دارن که این آیه قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، یعنی آیه 14 سوره توبه رو سند جبر بدانند. در قبالش مفوضه هم تلاش و کوشش میکنن که جبر رو باطل کنن. به تعبیر صاحب المنار جناب امام رازی دو خصیصه دارد: یکی اینکه او جبری قه هست، و جبری قه جبری محض. دوم اینکه همه حرفهایی که امام رازی به اشاعر اسناد میدهد این چی نیست که مورد پذیرش طایفه اشعری باشد، بلکه این مبنای خود را در آینه اشعریت میبیند. حرفهای خودش دارد میزند منتها به زبان اشاعره. همه اون چرا که امام رازی به اشاعر اسناد میدهد این چی نیست که مورد پذیرش اشاعره باشد. اصراری که جناب امام رازی و سایر فکرانشون در اثبات استنباط جبر از این آیه دارن این است که همانطوری که شمشیر دست آدم مؤاخذه نمی شود و قلم دست آدم مؤاخذه نمی شود، اگر یه چیزی بدی نوشته شده اون کاتب را مؤاخذه می کنند، یا اگر یه قتل بی جای اتفاق افتاد اون صاحب شمشیر را مؤاخذه می کنند. دست مجاهدین هم به منزله آلات و ادوات خداست، به دلیل اینکه هم قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، همونطوری که شما میگویید کتبت بالقلم و قتلت بالسیف، اینجا هم ذات اقدس الله فرمود قاتلتهم بأیدیکم، و ایدی مجاهدین به منزله شمشیر الهی. پس خود مؤمنین وزیر ابزاره، من غلام و آلت فرمانه. غافل از این که این آیه از اون آیات پربرکتی است که مسئله خلافت انسان را مطرح میکنه. بیان ذالک این است که چون قرآن کریم در حقیقت برای پرورش انسان است و بهترین و اساسی ترین کار قرآن معرفی انسان به انسان است بعد از معرفی جهان و آفرینش و مبدأ آن، و برای ساختن انسان است، گرچه در طلیعه این کتاب آمده اینی جائرون فی الارض خلیفه، این یک آیه است، ولی در حقیقت سراسر قرآن برای پرورش خلیفت الله است. منتها اون خلیفه که انسان کامل است، اوج خلافت را داراست مانند انبیا و ائمه علیهم السلام، و دیگران مراحل وسطا و نازله خلافت را دارند که نام خلیفت الله است. و قرآن کریم پیامش این است که خداوند انسان‌ها را در زمین آورد، زمین خلق کرد تا اینها عامل زمین باشند، زمین را آباد کنند، همونطوری که فرشتگان بیت معمور را آباد می‌کنند، اون بیت معمور در آسمان با فرشته‌ها آباد است، زمین هم به وسیله انسان‌ها آباد است. و واستعمرکم فیها، خدا مستعمر است، انسان مستعمر است، یعنی خدا طلب کرده از انسان که انسان زمین را مأمور نگه بداره. خب هر کس در صدد عمران و آبادی زمین تلاش کوشش بکنه، و عمران و آبادی زمین هم بالعلم و العدل است، هر جا گسترش علم است کار فرهنگی، و گسترش عدل است اجراییات صحیح، این آبادی زمین. هر جا جهل است، جهالت است و مانند آن، این افساد فی الارض است. خب پس هر کس به اذن خدا زمین را با علم و عدل زنده نگه داشت، این خلیفت الله است، چون خداوند طلب کرده از انسان که این کار را انجام بده. رهران اونا که در بلوغ ازا دخل و بریدن افسدوها و جعل و عزت اهلها ازله، این دیگه خلیفت الله نیست. اونا که یفته کرد هر سبب نست، این دیگه خلیفت الله نیست. از اینها خدا سبحان به عنوان اولای کل انعام برها ازل یاد میکنه، به عنوان شیاطین الانس یاد میکنه. اینا که جز شیاطین الانس هست، اینا که جز کل انعام برها ازل هست، این دیگه خلیفت الله نیست. بقیه میمونه مؤمن عادل، مؤمن وارسته و معارنده. کارهایی که این گروه انجام میدهند ذات اقدس الهی را قبول دارد، خود اسناد میدهد و کار خود را ظاهر در این مظهر معرفی میکند که اینا مظهر کار من هم، چون در مقام فعل است محصولی ندارد. اون به ما رمیت از رمیت از یک سو، این قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم از سوی دیگر، چون شما خلیفه خدایید، مظهر خدایید، آیت خدایید، ذات اقدس اله کار خود را به دست شما انجام میدهد. تا خلیفه بشوید طول میگشد. این چنین نیست که جبر باشد. پس این راه صحیح انتخاب کردن، انتخاب آزاد و معقول اطاعت و خیر است. و اگر اونچنان باشد، این هم جواب نقضی دارد هم جواب حقی. خب اگر معاذالله جبر حق باشد، انسان در کارها مجبور باشد، این همه جنایت هایی که تقریبا به 10 قسمت یا مشابه آن رسیده است که در آیات فراوانی در همین بخش سوره مبارکه توبه و مشرکین استاد داده است، خب اونها هم پس با معاذالله باید بگه فعل خداست. این که فرمود این یظهر علیکم لا یرغب فیکم الا ملازمه یرزونکم به افواههم به تعوا قلوبهم و اکثرهم فاسقون اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون لا یرغبون فی مؤمن الا ملازمه اولئک هم المعتدون. پس همه این زشتی ها را معاذالله رو به خدا استاندیم. اگر جبر است نکسو ایمانهم یعنی نقص مال خداست معاذالله. تعنو فی دینکم یعنی تعن مال خداست. انهم لا ایمان لهم یعنی مال خدا، در حالی که استناد اینا به خدا معاذالله. امام راضی میگوید اینا هیچ محضوری ندارد، منتها ادب دینی اجازه نمیدهد که با این حرفا را به خدا اسلام بدید. شما که معتقدید بدترین اهانت را به ذات اقدس ارائه کردید، اونگاه چگونه لفظاً تحاشی دارید؟ میگوید بله عیب ندارد، ولی ادب دینی اجازه نمیدهد که با این حرفا را به خدا اسلام بدید. خب بین توحید افعالی از یک سو و خلیفت الله شدن انسان از سوی دیگر با بهره برداری جبری از این آیات خیلی فرق است. فرمود شما مظهر ذات اقدس الهی کاری که خلیفه می کند، چون از طرف مستحرف ان هست به مستحرف ان اسناد دارد. خلیفت الله معناش اون است که این احترامی که دارد از ناحیه خداست. دیگر ممکن نیست کسی در کنار سفره خلافت بنشیند، حرمت ببینن ولی حرف خودشه بزنن. اون که میگوید انسان آزاد است و شریفت چون خلیفت الله هست، این معناش این است که این نان خلافت را میخورن ولی برای خودش در کار میکنه. اگر کسی خلیفت الله هست فقط باید حرف مستخلف عنه بزنه. دیگه ممکن نیست کسی اون حیثیت خلافت الله را داشته باشه ولی حرف خودشه بزنه، رأی خودشه را میکنه. پس اگر خلی انسان شریف و کریم است، لقد کرمنا، برای خلافت اوست. اگر خلافت اوست هیچ کاری دعوت بکند مگر از طرف مستخلفه هم، پس قانونش باید الهی باشه. از این سو بگوییم انسان چون خلیفت الله است آزاد است، از این سو توقع داشته باشیم که برابر دین عمل نکنه. اگر خلیفه است چه این که هست فقط با طرف مستخلفه هم. نه قبلا دیگه خلیفه نبود، قبلا ابزار بود طبق حرف امام رازی، اما الان انسان است، عاقل است، متفکر است، رشد کرده شده خلیفت الله. چون واقف بین النجدین است با حسن انتخاب خود راه صحیح را برگزیده است. وقتی خلیفت الله شد اونگاه کار او را ذات اقدس الله به خود اسناد میدن، نظیر اونایی که به قرب نوافل بار یافتن. خب پس این که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم المؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم، اینا همه بأیدیکم است به عنوان که شما خلاف الله. برای اهمیت مسئله جهاد و پرهیز از ارتباط با بیگانگان و مذاکره پشت درهای بسته، این کریمه 16 سوره توبه را بیان فرمود که صدرش در اونجا هم مشابه این که ام حسبتم را ذکر فرمود هماهنگ است. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اینا که در مدینه بودن به حسب ظاهر شواهد فراوانی برای افتخار اینها وجود داشت، برای اینکه نماز پنج وقت را پشت سر پیغمبر خوندن، در بهترین مسجد بعد مسجد الحرام نماز جمعه اقامه می‌کردند، پای منبر بهترین واعظ روزه می‌نشستند و بارند. فبود اینا لازم است ولی کافی نیست. برای ورود بهش جهاد لازم است. تا در صحنه جهاد آزموده نشوید ورود بهش ندارید. اون چه قبلا گذشت الان در آیه 16 به زمینه مطلب دیگر آمده. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. یه وقت از کسی انقلابی هست ولی بعد از انقلاب رابطش رو با بیگانه ها حفظ میکنه. اهل جهاد هست ولی باز در پشت درهای بسته با بیگانگان رابطه داره. فرمود این نباشه. کسی که اهل جهاد باشه و با بیگانگان هم رابطه سری نداشته باشه. اگه حرفی هم هست علنی باشه، حرفی است که بتوان در حضور همه گفت. با کشورهای کفر نه استکبار رابطه داشته باشی، اما رابطه ای که حق خدا، حق پیغمبر خدا، حق مردم که از اون عنوان منافع ملی و مصالح ملی یاد می شود محفوظ بمونه، طوری باشد که در حضور همه بتوانید این مذاکرات رو بازگو کنید یا این مذاکرات پخش بشود. این که فهمید والله خبیر به ما تعملون تحلیل زمینی هست. والحمدلله.